و شرایطی رو که ما از قبل تروریست دیدیم و از این به بعد هم مشاهده خواهیم کرد، به نظرم در پرونده اقدامات غیر قابل قبول غرب باید نوشت.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای صدرالحسینی، براتون روز بسیار خوبی رو آرزو میکنم.
تشکر میکنم، انشاءالله موفق باشید، سرفراز باشید، خدا
زنده باشید، خداحافظتون. در خصوص ماهیت حمله نظامی القاعده به طرابلس پایتخت لیبی گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی. اسماعیلی رئیس کمیته صنایع مدنی مجلس تولید صادرات محور را اولویت سال 98 دانست و گفت کمیسیون صنایع و معادن شعار سال را به جد دنبال خواهد کرد و در حوزه نظام مهندسی معدن نیز برای این شعار برنامه ریزی می‌کنیم. داریوش اسماعیلی در برنامه طرحی برای فردا انتخاب عنوان سال 98 را کاملا کارشناسانه توصیف کرد و در خصوص دلائل گفت عمده معضلات کنونی شامل اشتغال و معیشت مردم است و هر دو مورد نیز از طریق رونق تولید محقق خواهد شد. ضرورت اصلاحات در بودجه برای رونق تولید موضوعی هست که در این بخش به اون خواهیم پرداخت. در این خصوص گفتگو می‌کنم با دکتر جعفر قادری از نمایندگان ادوار مجلس و استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی. آقای قادری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم و فرستن سال 98 رو تبریک میگم.
خیلی متشکرم، ما هم به شما تبریک میگیم، انشاءالله که سال خوبی داشته باشید. آقای قادری، در خصوص اهمیت رونق تولید بفرمایید که مؤلفه هایی که الان داریم چقدر تقویت میکنه رونق تولید رو؟
خب استدلال داره که اگر تولید رونق بگیره هم مشکل اشتغال ما حل میشه، هم مشکل درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی ما حل میشه، هم بحث وابستگی های ارزی ما کاهش پیدا میکنه، هم امکان صادرات بیشتر وجود داره و همینطور میتونه روی حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اثرگذار باشه و این کاهش وابستگی ها کمک میکنه که ما در حوزه‌های سیاسی بتونیم از نگاهمون، دیدگاهمون، باورهامون و اعتقاداتمون به شکل مؤثرتری بتونیم دفاع بکنیم و حمایت بکنیم و جلو این فشارهایی که از کانال مختلف متوجه کشورمون هست رو بگیریم. کشوری میتونه در حوزه‌های مختلف از دیدگاه‌هاش دفاع بکنه که امکان و فرصتی رو برای تحریم توسط مخالفانش فراهم نکنه، اقتصادش متنوع باشه، تولیدات مختلفی رو بتونه داشته باشه و بحث تاب‌آوری و مقاومت‌سازی اقتصادش رو دنبال کرده باشه. همه این هم امکان‌پذیر نمیشه مگر از طریق حمایت از تولید. بودجه‌ای که در سال 98 مصوب شده متاسفانه ایرادات و اشکالات جدی داره که اگر توی این حوزه بخوایم بهش اشاره بکنیم میشه گفت که یکی از اتفاقاتی که در طول سال گذشته منجر به کاهش ارزش پول ملی شد و با رونق تولید میتونه این ارزش پول ملی رو هم تقویت بکنه، دقیقا بحث انتشار اسناد خزانه است که این باعث شد یک امکان و فرصتی برای دولت فراهم آورد که بتونه بیش از ظرفیت ها و توانهاش استقراض بکنه و طرح عمرانی رو از این طریق اجرا کنه و از اینا جاریش رو پرداخت بکنه. و ما میدونیم که توان و ظرفیت مالی دولت در حدی نیست که بتونه این استقراض ها رو برگردونه و متاسفانه این استقراض ها نهایتاً به افزایش پای پولی و حجم نقدینگی منجر میشه که در طول سالهای گذشته همین روزنه منجر به کاهش از پول ملی و افزایش نرخ ارزهای خارجی شد که به تبعش همه بخش‌ها رو تحت تاثیر قرار داد. و الان اگر می‌بینیم که به هم ریختگی و نابسامانی رو در اقتصاد شاهد هستیم، بخش عمده‌اش برمیگرده به این رشد نقدینگی که در کشور اتفاق افتاد که توی بودجه سالی 50 و 5 هزار میلیارد تومان پیشبینی میشه که در واقع از طریق انتشار اسناد خزانه دولت تأمین منابع بکنه، که من فکر کنم که این روش رو اصلاح بکنن و این رویه غلط رو با تصحیح بکنن و اجازه ندن این کار انجام بشه. بحث واگذاری طرح و پروژه ها به صورت جدی ندیدیم که در بودجه مورد توجه قرار بگیره و دولت خیلی از طرح و پروژه هاش رو باید واگذار بکنه. دلیل نداره که دولت بیا توی شرایط فعلی این همه حجم پروژه نیمه تمام داشته باشه و از اون ور هم منابع کافی برای تکمیل این پروژه ها در اختیارش نباشه. این پروژه ها باید واگذار بشه، توسط بخش غیر دولتی تکمیل بشه و همون تاثیرات سویی که روی افزایش تقاضا و دقیقت تورم داشته با ورود این پروژه های نسبت سویش خونسا بشه و شاهد افزایش عرضه کل در جامعه باشه.
بله آقای قادری، ما همین ارتباطمون با آقای دکتر شهباز حسن‌پور عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس هم برقرار شد. اجازه بدید که سلام علیکم با ایشون داشته باشیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر حسن‌پور، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سرکار خانم پارس، بنده هم عرض ادب و سلام دارم معذر شما و همه شنوندگان خوب و شما بالاخص استاد خودم جناب دکتر قادری عزیز که به مباحث بسیار کلیدی و حساس در بحث مسائل اقتصادی کشور اشاره فرمودن، که از اقتصاددانان برجسته کشور هستن که خوشبختانه رسانه ملی به عوضن از فرمایشات نظراتشون استفاده میکنه و نظراتشون میتونه خیلی راهگشا باشه. مواردی که مد نظر شماست مخصوصا در سال رونق تولید.
بله خیلی متشکرم آقای حسن‌پور، همطور که شما خودتون هم شنیدید در خصوص اهمیت رونق تولید و مؤلفه های اون صحبت کردیم با جناب آقای قادری. در خصوص بحث ضرورت اصلاحات بودجه، شما هم معتقد هستید که این اصلاحات در بودجه لازم هست و باید انجام بشه؟
ما از ابتدا وقتی بودجه مجلس اومد، یکی از کسانی بودن که در کمیسیون بودجه پیشنهادم این بود که بودجه لایه دولت رو برگشت بدید و شما هم شاهد بودین در مجلس بالاخره با تلاش هم شد با یه رأی حداقلی لایه بودجه رأی آورد. اما الان بحث فراتر از این است. من دوست دارم که به چند تا نکته عملیاتی بیشتر اشاره کنم. با توجه به هم فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث رونق تولید و همین وضعیت حوادثی که اخیراً در بحث سیل در کشور به وجود اومد، بازنگری در لایه بودجه یک امر ضروری است.
بله.
امیدوار هستم که همکاران ما هم نهایت همکاری رو داشته باشن و دولت محترم هم با توجه به موقعیت زمانی که داریم همراهی و همکاری بکنه که لایه بودجه برگرده و فعلا به صورت یک دوازدهم عمل کنن تا انشالله بر اساس نیازهای جاری کشور بتونیم تصمیم گیری کنیم. ولی من دوستشم به جدایی از این مطلبی که سرکار اشاره فرمودید و با توجه به بحثهای اصلی رو جواب دکتر قادری داشتم،
بیه
که دوتا نکته عملیاتی اشاره کنم. یه مشکلی الان ما در کشور داریم خود تحریمی است.
درست.
متاسفانه قوانین دستپاگیر تولید باعثی شده ما حجمی از قوانین رو داشته باشیم و مدیران اجرایی کارشناسان هر کدوم در هر سازمان و وزارتخانه‌ای بر اساس یک قانون عمل می‌کنند و در کنار این قوانین زائد که باید اولویت اول و اصلی کار مجلس باشه قوانین زاید رو از دستور کار کشور خارج بکنه، مثلا در امسال بحث رونق تولید، بخش نامخواب دستور عمل های زایدی که از سالهای گذشته ارسال شده به وزارتخانه ها و هنوز ملاک عمل دستگاه اجرایی است. یکی از مثال و مشکلات اساسی در کشور.
درست.
همین امروز رو بنده با مدیران استان و شهرستان که تماس داشتیم، هیچ کدام حاضر نیستن موقعیت کشور و مردم رو درک بکنن. همه دوست دارن در اون چارچوب بخشنامه‌ای که 10 سال قبل 5 سال قبل یک معاون وزیر بر اساس مقتضیات زمان اون روز،
درست،
نفت 30 دلار بوده یا وضعیت کشور عادی تر از وضعیت امروز بوده، میخواد عمل کنه. کارآفرین یا سرمایه‌گذار میره برای زمین مراجعه میکنه، میگه برو تکلیف آب تو روشن کن. میره به مسئولین آب مراجعه میکنه، میگه برو تکلیف زمین تو روشن کن. هم دولت و هم مجلس بایستی با یک رویکرد کاملا عملیاتی و اجرایی،
درست،
در همین ابتدای سال
بشه
یک چشمه اینو
بفرمایید
عرض میکنم،
به
یه جمعنی برسم.
بله.
در کنارش مجوزهای تشویقی برای تولید کنندگان بیاد توی دستور کارها قرار بگیره. جمله ای که سالها گفته میشه به جناب دکتر قادری هم بهش اشاره کردم و اراده ما متاسفانه در دولت نمیبینیم، پروژه‌های نیمه تمام است. اگر همه بودجه کشور رو تا 20 سال آینده بگذاریم، پروژه‌های نیمه تمام تمام نخواهد شد و اینها خسارت جبران ناپذیری است به نسل‌های آینده، چون هر چی ما به پیمون کار میدیم فقط در حد یه تعدیل سالانش است. و از اون طرف بحث استقراضی که صورت گرفته، نکته آخری که در خدمت شما باشم به پاسخ سوال شما بدم، اختیارات وزارتخونه در دست 3-4 معاون یا کارشناس در پایتخته. عملا شهرستان‌ها و استان‌ها که باید نوک کار عملیاتی و اجرایی باشن هیچ اختیاری ندارن. یعنی باید به نوعی بگیم که استانداران ما متاسفانه اختیاراتشون تعویض نشده. دولت در امسال اگر میخواد به معنی واقعی کلمه به فرمایشات مقام معظم رهبری جامعه عمل بپوشه و اگر خود دولت به جنبندی رسیده با توجه به دشمنان قسم خورده ما و از طرفی برای اینکه ما ثابت کنیم پتانسیل های کشور، موقعیت جغرافیایی کشور، موقعیت ژئوپلیتیکی کشور، مطالبی که دیروز را با یعوترابی در خطبه نماز جمعه اعلام کرده، فرصت هایی که در اختیار داریم استفاده بکنیم، لازمش اینه که اختیار به استانداراش تعویض بکنه و از اونا مسئولیت بخواد. در خدمت شما هستم. از بس
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای حسنپور. آقای قادری، با توجه به این که آقای حسنپور اشاره کردن به قوانین زائد، میخواییم از زبان شما بشنویم که شما نظرتون راجع به قوانین زائد چی هستن؟ توضیح بدید قوانین زائد یعنی چی؟ یعنی قانونهای نانوشته، قانونهایی که خودشون وضع میکنن؟
بله، من عرض سلام دارم خدمت جناب حسنپور و تقدیر تشکر میکنم از محبت و لطفی که داشتم. سال نو رو خدمت ایشون تبریک رو تهنیت میگم و از پشتکار و پیگیری هایی که برای به ثمر نشوندن طرح‌های صنعتی و معدنی در حوزه انتخابی ایشون در کل کشور دارن به سهم خودم تقدیر و تشکر میکنم. ایشون از نمایندگان فعال و پرکار مجلس هستن که برای چند دوره که توفیق داشتیم خدمتشون بودیم، در کمیسیون‌ها و در جای مختلف منشأ اثر بودیم. نگاه کنید الان از نظر بهبود فضای کسب و کار، رتبه ما توی دنیا متاسفانه رتبه 129 هست. برای کشوری که میخواد سرمایه‌اش رو حفظ کنه، از خارج سرمایه جذب کنه، این رتبه قابل قبولی نیست. توی این دولت متاسفانه همونطور مثل دولت‌های گذشته نه تنها تلاش در جهت حذف قوانین زائد و پر کردن خلاهای قانونی انجام نشد، باعث شد که الان مشکلات ما هم بیشتر بشه. این بحث تنقیح قوانینی که در مجلس مصوب شده باید توسط دولت جدی گرفته بشه، توسط مجلس جدی گرفته بشه، ما خلاها رو پر کنیم. قوانین مزاحمی که در حقیقت امکان رو به کارمند میده که توی سیستم خدایی بکنه. اینا رو دقیقاً باید قوانین مزاحم رو لغو بکنیم و جایی که خلأ قانونی داریم خلأها رو پر بکنیم. اگر این کار صورت گرفت سرمایه‌گذار در کشور میمونه، سرمایه‌گذار خارجی جذب میشه و توی این حوزه متاسفانه ما تحرکی و از نهای دولت ندیدیم و این چیچ توی گفتمان دولت هم اصلا چنین بحث وجود نداره. با لفاظی و زبون بازی که نمیشه مشکل تولید رو حل کرد. به هر حال باید سیستمی باشه که کارمند پاسخگو باشه و از طرف دیگه اینطور اینقدر قدرت مانور نداشته باشه که بیاد و دقیقا زمینه رو برای شکل‌گیری کانال‌های فساد فراهم کنه. الان تصانی این تعدد و تنوع قوانین و همینطور مزاحمت‌های قانونی که وجود داره زمینه برای شکل‌گیری فساد تو کشور ما فراهم کرده. بله. اصلاحات دیگری که باید انجام بشه من فکر میکنم که اصلاحات نگاه کنه تو این شرایط فعلی ما باید بریم به سمت و سوی صنایعی که الان مزیت نسبی داشتن. گردشگری الان وقتی کشوری کاهش ارز پول ملی داره باید بهترین فرصت رو برای گردشگران فراهم کنه که از کشور منطقه گردشگر وارد کشور بشه. ما این ارتباطات رو باید برقرار کنیم و زمینه برای توسعه گردشگری توی کشور فراهم کنیم. توی آیتی که میتونه صرفه‌جویی‌های جدی توی کشور ما ایجاد بکنه باید به صورت جدی کار بکنیم. الان خیلی از حوزه ها جا برای کار کردن هست. شما حمل و نقل درون شهری آیتی ورود پیدا کردید، چه تحول ایجاد شده؟ چرا در جابجایی بار چنین امکانی فراهم نشه؟ چرا در زمینه توزیع الان متاسفانه قیمت تفاوت قیمت بین خرید فروشنده قیمت تولید کننده و قیمت مصرف کننده بسیار بالاست؟ سهم بخش توزیع از کل زنجیره ارزش افزوده کالاها سهم بسیار بالایی است. نباید به این شکل باشه. وقتی که این رانت‌ها و این به اصطلاح مبالغ توی بخش‌های توزیع وجود داره کدام تولید کننده حاضره بره تولید کنه؟ سیستم بانکی باید اصلاح بشه و الان وقتی که اسناد خزانه با نرخ 33% توی بازار بورس تنزیل میشه و بانک‌ها کمتر از 32% نرخ تسهیلاتشون نیست کدام تولید کننده میتونه با این نرخ تولید بکنه؟ بنابراین اینا بحث‌های جدیه. دولت این شوخی‌ها رو بذاره کنار. اگر میخواد کاری انجام بشه باید وارد حوزه‌های اقتصادی بشه و موانع و محدودیت‌ها رو برطرف کنه. استفاده از ظرفیت‌های محلی و بومی. ما توی بخش معدن چقدر پتانسیل و ظرفیت داریم؟ چرا این پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها نباید بارور بشه؟ ما توی بخش به اصطلاح محصولات گلخانه‌ای چرا محدودیت آب بخواد داره ما مشکل ایجاد بکنه؟ چرا ما باید مثلا وابسته به واردات گوشت باشیم؟ چرا بحث مثلا صادرات پیاز و بخش محصولات کشاورزی که اینقدر کشور رو با مشکل مواجه بکنه؟ نشوننده این که هنوز نرفتیم سراغ استفاده از دانش و فناوری در تولید محصولات کشاورزی. بله. و به دانشگاه‌ها باید بها داده بشه، میدون داده بشه. تو بخش پایین دستی پتروشیمی این که تمام تمرکزمون رو گذاشتیم روی بخش میان دستی و بالا دستی و الان تو بخش پایین دستی جز وارد کنندگان عمده محصولات پایین دستی هستیم، طبیعی است که برای محصولاتی مثل پوشک و نمیدونم مثلا این چنینی مشکل پیدا میکنه. بله. تو بحث مالیات ها باید دقیقاً این فشارها روی دوش تولید کننده برداشته بشه. چون تولید کننده ای که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میکنه چرا باید نرخ مالیات 25% رو مالیات بر عمل کرد پرداخت کنه؟ خب مالیات بر ارزش افزوده را اضافه بکنیم، مالیات بر عمل کرد رو پایین بیاریم تا اشخاص به جای اینکه به صورت اشخاص حقیقی ورود پیدا کنن برن به سمت شکل دادن به اصطلاح شخصیت‌های حقوقی و شرکت‌ها شکل بگیره و کارها سر سامان بگیره. بله. ما توی کشور تو زمینه برندسازی باید حمایت بکنیم، تشویق بکنیم. فواید فروشگاهی ما باید به اصطلاح چی بشه؟ اینا باید مجهز به دستگاه پوز بشن. الان
خیلی متشکرم.
سیستم توزیع ما، من یه نکته رو اشاره بکنم، ما به ازای هر 30 نفر یه واحد فروشگاهی داریم ولی توی دنیا به ازای هر 1000 نفر یا 800 نفر یه واحد فروشگاه داریم. تمام سرمایه و امکانات ما تو بخش توزیع متمرکز شده. بخش تولید ما متاسفانه مشکلات جدی داره که اینا باید مورد توجه رو قرار بگیره.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر قادری، براتون روز بسیار خوبی رو آرزو میکنم.
خواهش میکنیم، خدا حافظ.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسن پور. اگر نکته‌ای مونده که شما هم بخواید اشاره بفرمایید ما در خدمت هستیم. اگر ممکنه کمی کوتاه.
فقط کوتاه عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم، در خدمت
هستم. صدایی که از منظر شما و رسانه ملی و همه کسانی که به نوعی تریبونی در اختیار دارند، رسانه‌های مکتوبی و غیره، درخواست اینه که امسال باید رونق تولید یک فرهنگ تبدیل بشه.
درست.
از دعوای سیاسی همه جناح‌ها باید یه مقدار فاصله بگیرن.
بله.
بیان بپردن به اصل و اساس رونق تولید، اگر رونق تولید شکل بگیره قطعا صادرات ما پیش رو خواهد بود در منطقه، اشتغال ما حل خواهد شد و ما میتونیم از پتانسیل ها و ظرفیت های موجودی که در کشور داریم استفاده کنیم. امروز متاسفانه قریب 40% از واحدهای تولیدی ما، کارگاه های ما در شرک های صنعتی به صورت تعطیل یا نیمه تعطیله.
درست.
و بقیه هم کمتر از 50% از ظرفیتشون داره استفاده میشه. ما باید بیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم. برای اینکه از این ظرفیت ها استفاده کنیم باید وزارت اقتصاد و دارایی، بانک ها بیان پای کار و اونم با یک روی کردی در جهت حمایت از رونق تولید به نحوی عمل بکنن که واحدهای تولیدی تشویق بشن برای مراجعه برای گرفتن وام. این بحثی رو که جناب دکتر قادری اشاره کردن به زیبایی اشاره کردن، یکی از راه‌های پایین آوردن این مثالی که امروز به عنوان بحث دست باگیر در کشور وجود داره اینه که همه ما به یه جنبندی در کشور برسیم. اولویت اول کشور ما فعلا مسئله اقتصاد است و اقتصاد به عنوان یک ضرورت امکان ناپذیر بهش نگاه کنیم، مثلا در بحث معیشت مردم که باز اگه بخوایم به بحث معیشت مردم توجه کنیم لازمش اینه که ما بحث تولید رو اهمیت بیشتری قائل بشیم و بتونیم نیازهای خودمون رو حداقل در داخل کشور اونچه که میتوانیم تامین بکنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، روز بسیار خوبی رو براتون.
ممنون از شما و همکاران محترمتون، تشکر.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما. دوستان عزیز، در خصوص ضرورت اصلاحات در بودجه برای رونق تولید گفتگو کردم با آقای دکتر جعفر قادری از نمایندگان ادوار مجلس و استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، همچنین آقای دکتر شهباز حسن‌پور عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. سفر عادل المهدی نخست وزیر عراق به ایران، مؤلفه‌ها و بنیان‌های شکل‌گیری روابط راهبردی ایران و عراق و تأثیر اون بر آینده دو کشور و منطقه موضوع این بخش هست که در این خصوص گفتگو می‌کنم با آقای سید خلیل سادات امیری، کارشناس ارشد مسائل عراق. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
علیک السلام، سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و سال نو رو هم تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم از شما آقای امیری. در خصوص اهمیت سفر آقای عادل المهدی نخست وزیر عراق به ایران بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سفر آقای عادل المهدی به جمهوری اسلامی ایران نشانگر عمق روابط استراتژیک بین ایران و عراق هست. عراق سرزمینی است که هم ما در اونجا منافع داریم و هم اونها در کشورمون منافع مشترک دارن. هم ما در طی دوران 35 ساله دوران صدام تلاش های وسیعی انجام گرفت تا بتونن بین دو ملت اختلاف ایجاد کنند که الحمدلله با سقوط صدام این مانع برطرف شد و روابط و همکاری های بین دو ملت و بین دو دولت بعد از سقوط صدام شروع به کار کرد. عادل عبدالمهدی شخصیت کاریزمایی است که مستقل هست و جزو کسانی است که مورد اعتماد مرحوم شهید محمد باقر حکیم بود و مدت ها به عنوان مشاور او فعالیت میکرد، از مردان اجرایی است و زمانی هم معاون رئیس جمهور بود. آمدن ایشون با توجه به سفری که جناب آقای دکتر روحانی ماه گذشته یعنی قبل از عید به عراق داشتن و توافقاتی که در اونجا انجام شد، این سفر برای پیگیری و اجرای کردن اون توافقاتی است که در بغداد انجام شده.
درست.
و الان هم این سفر دارای اهمیت برای هر دو کشور هست، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی و هم از نظر فرهنگی. از نظر اقتصادی تشکیل جلسه مشترک بین تجار دو کشور که از بخش خصوصی و دولتی عراق هم همراه نخست وزیر آمدند هست. بخش سیاسی هم ملاقات‌های مهمی است که با مقام معظم رهبری، با رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور خواهند داشت و جلسات مشترکی که در مورد همکاری‌های سیاسی دو کشور خواهند داشت.
بله.
و در بحث امنیتی هم بحث اجرای عهدنامه 1975 هست که در سفر جناب آقای دکتر روحانی به اون اشاره شد و مورد پذیرش طرفین قرار گرفت و شروع به کار این قضیه هم بحث لایروبی توافق در مورد لایروبی شط العرب یا اروند رود هست که انجام شده. که این سفر عملیات اجرایی رو برای اون لایروبی فراهم میکنه. سفر فرهنگی هم لغو هزینه روادید دو کشور هست که اجرایی میشه که باعث میشه زوار و علاقمندان دو کشور به عنوان زیارت عتبات عالیات در عراق و ایران این سفر رو انجام خواهند داد. ولذا این سفر از هر جهت دارای اهمیت و جایگاه ویژه است. روابط اقتصادی ما هم با عراق روابط خاصی است. شاید بگیم که بالای 20% از صادرات ما، بالای 20% شاید بیشتر، در حدود 12 میلیارد دلار ما صادرات به عراق داریم و همکاری های نفتی ما هم در اوپک و هم در چاهای مشترک نفتی و هم در صادرات، اون هم بحث هایی است که سفرهای هیئت با حضور وزیر نفت، دارایی، خارجه، برنامه‌ریزی، تجارت، برق که ما صادرات سالانه بیش از 1 میلیارد دلار شاید کم و بیش صادرات برق به عراق داریم.
بله.
و مسائل دیگه این اهمیت رو در این سفر فراهم میکنه.
بله. آقای دکتر خیلی کوتاه بفرمایید که هفته گذشته همونطور که میدونیم هیئتی به عربستان سفر کرد، این موضوع رو چگونه ارزیابی میفرمایید؟
ببینید، ما در سفری که در جریان سفری که جناب آقای العبادی در زمان نخست وزیریش به جمهوری اسلامی ایران داشت و ملاقاتی که با مقام معظم رهبری داشت،
بله،
در اونجا هم مقام معظم رهبری در ملاقات خودشون فرمودند ما مایل نیستیم که عراق روابط با همسایگان خودش رو به خاطر ما برهم بزنه.
درست.
و ما هم این سفر رو عراق برای با توجه به شرایط خاصی که بعد از درگیری های طولانی داعش، بعد از اشغال نظامی آمریکا و خرابی های فراوانی که به وجود اومده، نیازمند هزینه برای بازسازی است و
بله.
سفری که به عربستان داره، چون عربستان هم همانند ما مرزهای طولانی با عراق دارند.
بله.
و در شرق عراق.
درست.
و خود این باعث میشه که اینها برای حفظ امنیت مرزهای خودشون، برای تبادل تجاری با کشور همسایه، سفرهای اقتصادی و سیاسی به کشورهای همسایه خودشون داشته باشن. و این هیچ ربطی به همکاری های دو جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و عراق نداره.
خیلی متشکرم از شما آقای سید خلیل سادتی امیری، کارشناس ارشد مسائل عراق. براتون روز بسیار خوبی رو آرزو میکنم. دوستان عزیز، در خصوص سفر عادل المهدی نخست وزیر عراق به ایران گفتگو کردم با سید خلیل سادتی امیری، کارشناس ارشد مسائل عراق. از توجه شما هموطنان عزیز و گرامی با برنامه رویداد بسیار سپاسگزارم. خب خب شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال می‌کنید. به لحظات عرفانی